تیروي
دا بیان
در برنامه روایت امروز زلمه خلیلزاد نماینده خاص پیشین ایالات متحده برای افغانستان از محدودیت‌های طالبان علیه آموزش دختران انتقاد کرده و گفته است که این کار طالبان نمی‌تواند عمل اسلامی نامیده شود. برخی از باشندگان شهر کابل میگویند که طالبان از حدود یک هفته به این سو تلاشی خانه‌ها را در بخش‌هایی از شهر کابل آغاز کرده و این روند هنوز هم جریان دارد. و سفیر چین در کابل گفته است که کشورش تصمیم دارد تعرفه گمرکی کالاهای صادراتی افغانستان به این کشور را معاف کند. سلام و شب بخیر مخاطبین ما، شنونده های ما و بیننده های گرامی تلویزیون و رادیوی آشنا صدای امریکا از واشنگتن. من محمد احمدی هستم. در برنامه روایت امروز در خدمت شما هستم با دو بحث. نخست در مورد وضعیت ورزش افغانستان، به ویژه فوتبال تیم ملی زیر 17 سال افغانستان که موفق شده است در صدر گروه مسابقات جام آسیایی باشد و امروز با بردی که داشت در مقابل تیم بنگلادش به این پیروزی دست یافته است. بازی های بعدی را با یک تن از مسئولینش، آقای حمید یوسفزی مربی دروازه‌بانان تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان بحث خواهیم کرد. البته بحث دوم ما با آقای عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی و تجارتی هست. موضوع آن راجع به تعرفه گمرکی کالاهای صادراتی افغانستان هست که چین گفته این تعرفه‌های گمرکی را از افغانستان تا 100% معاف می‌کند. تبعات اقتصادی و احتمال عمل شدن و اجرای شدن این تعرفه‌ها و کاهش تعرفه‌ها را یا حذف تعرفه‌ها را از سوی چین با متخصص و کارشناس اقتصادی برنامه بحث می‌کنیم. اما نخست توجه بفرمایید به سه خبر کوتاه در مورد افغانستان و جهان. زلمه خلیلزاد نماینده خاص پیشین ایالات متحده آمریکا برای افغانستان از محدودیت‌های طالبان علیه آموزش دختران انتقاد کرده و گفته است که این کار طالبان نمی‌تواند عمل اسلامی نامیده شود. خلیلزاد در شبکه اجتماعی اکس نوشت که رهبری طالبان به نوشته او افغانستان را تنها کشوری در کل جهان تبدیل کرده است که در آن آموزش دختران بالاتر از صنف ششم اجازه نیست. خلیلزاد افسوده است که در واقع این عمل طالبان که آن را اسلامی می‌خوانند یک شرمساری است. و همچنین گفته است که در بیانیه نشست کشورهای موسوم به بریکس مخالفت جهانی یک پارچه علیه این رویکرد طالبان اعلام کرده. طالبان تاکنون به این سخنان آقای خلیلزاد واکنش نشان ندادند. برخی از باشندگان شهر کابل میگویند که طالبان از حدود یک هفته به این سو تلاشی خانه ها را در بخش های شهر کابل آغاز کرده و این روند هنوز هم به گفته آنها جریان دارد. به گفته آنان بیشتر این تلاشی ها عمدتا در ساحات شمال کابل به ویژه حوزه های 15، 11 و 17 این شهر انجام شده است. به گفته این مردم افراد طالبان بدون اجازه مردم وارد خانه هایشان شده و به تلاشی می پردازند. طالبان تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکردند، اما پیشتر از این مقام های این گروه گفته بودند که این اقدام به خاطر تأمین امنیت مردم گرفته شده است. سفیر چین در کابل گفته است که کشورش تصمیم گرفته تعرفه گمرکی کالاهای صادراتی افغانستان به این کشور را معاف کند. جاو شینگ سفیر چین در کابل در پیامی در صفحه اجتماعی ایکس نوشته است که در دیدارش با عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در مورد تقویت روابط دو جانبه بحث و گفتگو کرده است. شینگ افزوده است که چین تعرفه گمرکی کالاهای صادراتی افغانستان را 100% معاف می کند. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان گزارش داده که تطبیق معافیت از تعرفه‌های کالاهای صادراتی افغانستان پس از ماه دسامبر امسال آغاز خواهد شد. این بود تبریک در ابتدای برنامه هم و سمع شما رساندم. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان بنگلادش را در راستای رقابت‌های جام آسیایی امروز شکست داده و به پیروزی دست یافته است. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان این آخرین رقابت خود را در البته رقابت‌های مقدماتی انجام داده است. در برنامه امروز فرصتی داریم با آقای حمید دولله یوسفزی مربی دروازه‌بانان تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان صحبت می‌کنیم که در کمبودیا هستند همراه با ورزشکاران افغانستان هستند، از فرصت استفاده میکنیم. آقای یوسف زی سلام، خوش آمدید به برنامه. شب ناوقت هست و وقت شما فرصت در اختیار ما قرار دادین صحبت بکنیم، سپاسگزاری میکنیم از شما. نخست بفرمایید که بازی امروز چطور بود و در مجموع چهار بازی که تیم ملی زیر 17 سال افغانستان داشتن در گروه خود چطور شد که در صدر گروه و بدون باخت بازی کردند تا به حال؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه سلام خدمت شما و خدمت همه همکاران شما و بینندگان عزیز تلویزیون، کسایی که ما را میبینن. ما اولتر از همه برد امروز و صعود تیم ملی فوتبال 17 ساله و جام ملت‌های آسیا برای تمام مردم رنجیده افغانستان تبریک میگم. و به جواب سوال شما باید گفت گروه ما، مسیری که ما در چند ماهی که حرکت کرده بودیم خوشبختانه امروز و پایان رساندیم، با البته با قهرمانی در کفا و بعد از او در مسابقات رایابی به جام ملت‌های آسیا که در گروه ما ماکاو، فیلیپین، خود کمبودیا و بنگلادش بود که ما خوشبختانه هر چهار مسابقه را پیروز شدیم و رای یافتیم در جام ملت‌های آسیا. البته تیمای ماکاو و اول بازی ما با تیم فیلیپین بود که خوشبختانه ما تانیستیم فیلیپین 8-0 شکست بدیم. فیلیپین تیم خوبی بود که امروز میزبان 2-0 شکست داد. و بازی دوم ما همراه تیم ماکاو بود که تانیستیم 9-0 شکست بدیمش، که کمک آرام شدیم و تانیستیم همو پیروزی خود را پیش ببریم. و همراه تیم کمبودیا که میزبان مسابقات بودن 3-1 شکست دادیمشان، که البته بعد از او همراه تیم بنگلادش بود امروز که بنگلادش بجز مبارزه دیگه چیزی از دست دادن نداشت، یا ببره و یا ببازه، که بسیار تیم خوبی است تیم بنگلادش. تیم کمبودیا تیم خوبی بود که ما خوشبختانه تیم بنگلادش هم شکست.
بله آقای یوسف سعید، خب حالا در مراحل بعدی، مراحل حذفی که بازی های افغانستان هست، فکر میکنه افغانستان مقابل کدام تیم ها خواهد بود و او تیم ها سطح بازیشان چطور است؟
هنوز قرعه کشی نشده. ما 16 تیم برتر آسیا که خوبی در او قرار داره، البته که انشالله چند وقت بعد قرعه کشی میشه بازی ها. امیدوار هستم در گروه بفتیم که ما بتانیم همراه از اونا مقابله بکنیم و این تاریخ سازی برای اولین بار است که افغانستان در گروه صدر جدول قرار میگیره، که انشالله ما تر از این روزه که ما مسابقات ختم کردیم و فردا انشالله طرفی قبول میریم، ما دوباره آمادگی خود شروع میکنیم به خاطر از بازی ها.
بله البته یادآور میشیم که جام ملت های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا در سال 2025 از تاریخ 3 ماه اپریل آغاز میشه و تا 20 اپریل ادامه خواهد یافت، که همونطور که جناب یوسف سعیم گفتن 16 تیم برتر در اونجا به رقابت های حذفی خواهند پرداخت. سوال دیگه که مطرح است آقای یوسف سعیم، فکر میکنین چرا یا چطور شد که تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان با وجود وضعیت تقریبا میشه گفت نابسامانی که در افغانستان هست و چنین موفقیت‌های ارزشمندی دست پیدا بکنه؟ چندی پیش شاهد هستیم که همین تیم در جام جهانی کشورهای آسیای مرکزی هم جام قهرمانی رو کسب کرد، حالا هم با برد پی در پی در بازی‌های مقدماتی داشتند. من فکر میکنم دلیل اساسی این پیشرفت‌ها چی هست؟
بله، ما تقریبا از چند ماه تمرین شروع کردیم، از ماه مبارک رمضان تمرین شروع کردیم. البته بچه ها بسیار زحمت میکشیدن. بله برای هم اگه معلوم است که امکاناتی که چیزی در اختیار فدراسیون هست، امکانات کم است برای تیم، هم باز هم چیزی که فدراسیون فوتبال افغانستان تربیت بدنی داره به اختیار تیم ملی 17 سال گذاشته، که خوشبختانه ما تمرینات خود آغاز کردیم. مربی بسیار کارفامه که استاد الیاس احمد منوچهر است و کادری که با استاد الیاس منوچهر است کادر کارفامه هستند که اینا سالای سال در کنار فوتبال افغانستان بودن، از تجربه خوبی برخوردار هستند هر کدام از اینا. همه اینا جوان هستند که تانیستیم دست به دست هم داده و این بازیکنها روحیه دادیم، اینا را انگیزه دادیم تا اینا تانیستن امروزه به تمرینات خود بیاین. مسابقات دوستان ما داشتیم، آمادگی داشتیم به خاطر مسابقات کفا، خوشبختانه اوجه رفتیم. یک برای ما یک افتخار بسیار بزرگ بود برای مردم افغانستان که ما در مرکز آسیا قهرمان شدیم و همون تو کار خود ادامه دادیم. بازیکن ها همگی دست به دست هم دادیم و کار کردیم. اگر شما ببینید بازی های ما را، 4 بازی که ما کردیم، این بازی های نیست که البته بگویم توکل به خدا ما آمدیم و بردیم یا گل زدیم. همه گزی روی هر گل ازی حساب شده، روی هر گل ازی کار شده، روی سیستم پیشرفت تیم از هر نگاه فیزیک، تکنیک، تاکتیک، از روی سیستم کار شده سر ازی تیم و تانستیم که تیم در این تک مرحله خوبی برسان.
بله آیوس زی، فکر میکنین که تیم هایی را که در مرحله 16 هم باز شوه احتمال داره کدام کشورها یعنی تیمشان با افغانستان رو در رو شوند، اگرچه که هنوز مشخص نشده، ولی کدام یک از این کشورها تیمهایشان واقعا قوی هست، شدید هست؟
برای آسیا است، همه تیم ها قوی است، ژاپن، کوریا، عربستان سعودی، اگر ایران باشه کوالیفای کرده باشه، سوریه، تایلند، اینا همه کش تیم های قوی است، تیم ضعیفی نمی باشه در 16 تیم و انشالله ما باز از پرکشی که میشه روی از تیما را کار میکنیم، انالایز میکنیم با تیمایی که ما بودیم در گروه باشیم، اونا را انالایز میکنیم انشالله که مطابق از همون تیم عریف ما تمرینات خود پیش بکنیم.
خب آقای یوسف زید، صحبت ها را اگر بخوایم جنبندی بکنین، فکر میکنین که فعلا وضعیت تیم فوتسال زیر عبدسال افغانستان در داخل افغانستان به چه شکل هست؟ آیا این همین تعداد بازیکنی که تا بال انتخاب شدن، یعنی تعداد بازیکنهایی هستن، یا فکر میکنه استعدادهای زیادتری در ولایت افغانستان، در مرکز افغانستان وجود داره که فدراسیون فوتبال افغانستان و حداقل سرشان کار میکنه؟ برنامه های شما برای تقویت بیشتر این ورزشکاران چی است؟
ما البته در صفحه فدراسیون فوتبال شاید پست کرده باشند که ما بعد از مسابقات کافا تقریبا 9 بازیکن خود به خاطر که سن از اینا زیادتر بود نمیتونستند در این مسابقه اشتراک کنند از دست دادیم، چون بهترین بازیکنهای ما بودند که اونا به خاطر که سنشان بالا بود نتونستند همراه ما مسابقه در این مسابقه ما را همراهی بکنند و ما بازیکنهای دیگری که در داخل افغانستان در ولایت هستند مسابقهشان هم حال شروع هستند ما اونا را شناسایی کردیم و بازیکنایی که در اروپا، آمریکا و دیگه کشورها می باشن البته کلیپ های خدا برای ما روی میکنه همراه ما به تماس هستن که انشالله ما وقت بسیار داریم، چند ماه داریم انشالله پیش روی که ما بتانیم اونا رو هم دعوت بکنیم به تیم ملی و از ولایت افغانستان هم بازیکنای خوب دعوت بکنیم به تیم ملی زیر عبدالسال افغانستان تا بتانیم ما یک تیم قدرتمند رو بسازیم که روی مسابقات آسیایی کنیم.
بسیار خوب، تشکر آقای حمیدالله یوسفزی، مربی در بازبانان تیم ملی فوتبال زیر عبدالسال افغانستان که فرصتی را در اختیار ما قرار دادیم تا بتانیم صحبتهایی را در مورد وضعیت تیم ملی فوتسال زیر عبدالسال افغانستان و رقابتهای پیش روش و وضعیت فعلیش داشته باشیم. شبتان بخیر باشه، باز هم سپاس مجدد.
شما سلامت باشیم، تشکر.
خب بیننده های و شنونده های عزیز گرامی، بعد از یک وقفه کوتاه میپردازیم به بحث دوم ما که راجع به وضعیت اقتصاد و تجارت در افغانستان هست و همچنین کاهش تعرفه گمرکی و صادرات افغانستان و چین هست که تا حد 100% گفته این تعرفه اعمال خواهد شد از سوی چین. این رو با کارشناس برنامه آقای عبدالهادی فرهنگ، کارشناس مسائل اقتصادی و تجارتی، بحث خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
خب قسمی که در ابتدای برنامه هم عرض کردم، سفیر چین در کابل گفته است که کشورش تصمیم داره تعرفه گمرکی کالاهای صادراتی افغانستان به این کشور را معاف بکنه. چاوشینگ سفیر چین در کابل در پیامی در صفحه اجتماعی ایکس خود نوشته که در دیدار با عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در مورد تقویت روابط دو جانبه بحث و گفتگو کرده است. آقای عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی و تجارتی از آلمان در برنامه هستند با بحث و تحلیل این مبحث اقتصادی. آقای فرهنگ سلام، روزتان بخیر، خوش آمدین به برنامه. صدای برنامه شنید؟
قربان شما، تشکر، خدایتان دارم اما تصویرتان ندارم.
میفهمم مشکلات اقتصادی در اسکایپ بود، نتونستم موفق شم که تصویر شما رو در برنامه داشته باشم، اما با وجود از اون بازم خوشحال هستم که حداقل صدای شما رو میشنم در برنامه داریم. از صحبت‌های شما استفاده خواهیم کرد در دقایق پیش رو. فکر میکنین که چین با این تعرفه گمرکی که کالاهای صادراتی افغانستان را تا 100% معاف میکنه و بعد از ماه دسامبر، یعنی دو ماه بعد آغاز خواهد شد، به دنبال چه هدفی است و چقدر اصلا امی اقدام چین عملی هست؟
چین خود در حقیقت کالای خود بالای ما بسوشه. شما ببینید چین در دنیا بزرگترین صادرکننده اموال ارزان قیمت و قیمتهای بسیار پایین است در صد دنیا، نه تا افغانستان بلکه در دنیا. چین دومین اقتصاد دنیا است و چین که تعرف ها را معاف میکنه، ما هوقدر کالاهای بسیار زیاد با استانداردهای بالا نداریم با صادر کنیم و در حقیقت تمامی هم کالاهایی را که با استانداردهای پایین است میتونه با ما صادر کنند. باز هم مسئله که تعرفه ها را گفتم معاف میکنم به خاطر بعضی از کالاهای افغانستان خیلی خوب است، کار شایسته است و ای که راه از طریق تاجیکستان شیرخان بندر و از طریق شیرخان بندر به تاجیکستان و به چین راه را در حقیقت یا آغاز میکنن و یک آغاز خوب میداشته باشه، ای راه را حمایت میکنن، خطوط ترانزیتی را و چین از این راه را اندازی میکنن، البته یک کار خیلی خوب و شایسته است. اما ای که به نفع افغانستان زیاد باشد، زیادتر به نفع چین است. چون همه از شما مثال برندهای خارجی را ببینید، یک کیف اگر شما یک برند خارجی را میخرید در اروپا یا در امریکا $3,000، در چین میخرید $100. و افغانستان، پاکستان، ایران و کشورهای است که همه اجناس ارزان میخرند، حتی ترکیه. به اون خاطر اجناس ارزان را که تشبه و برندهای معروفی بین ملی داره و را برای افغانستان به شکل بسیار ارزان میتونه صادر بکنه و افغانستان در طول سالان متمادی اجناس به کیفیت چین خریده و فعلا هم میخرد. و از این راه اگر باز شود واقعا یک حالت برد ایجاد شود که دولت مردای که فعلا در افغانستان هستن یا حالت برد ایجاد بکنند که او معادن را که چینی‌ها در افغانستان قرار داد کردن مثل عینک یا معادن دیگه و را اگر یا را مجاب بکنند که در داخل فراوری شد و از این طریق دوباره معادن ما بعد از فراوری و بعد از صادرات شد از طریق رای تاجیکستان و شیرخان بندر به چین و تعرفه‌هاش کاملا مافواشه، این کار خوبی است. اما در کوتاه مدت و در دراز مدت افغانستان شما میدونید که ما تا آماده میشیم و استانداردهایی را که چینی ها قبول داره ما جنسای خود اجناس خود صادر میکنیم طول میکشه. البته یک بحث سیاسی یا یک بحث بزرگی است که چین مطرح کرده، شینجین رئیس امور سفیرش در چین در افغانستان در کابل مطرح کرده که ما تعرفه ها را در شما ماف میکنیم، یک چراغ سبز اقتصادی خیلی خوبی را به دولت مردای فعلی در حقیقت انعکاس داده و از آن تشویق کرده که بین از چین سرمایه‌گذاری بکنیم یا چین اجناس بخریم. برای شما بهتر معلوم است که چین همیشه صادرکننده است و همیشه کالاهای ارزان بای و نیروی کار ارزان همه صادر
می‌کنند. آقای فرهنگ، باز معذرت کلام تا رو قطع میکنم، خب این یک فرصت هست همچنین برای افغانستان و طبعا هر کشوری به دنبال سود و منافع اقتصادی خود است، اما افغانستان، تاجرین افغانستان اگر بخوان از این فرصت استفاده بکنن، فکر میکنن اقلام مال و تجاری که افغانستان همونطور که شما گفتین در کوتاه مدت بخواین صادرات بکنن و افغانستان و مردم و تاجرین نفع ببرن، سود ببرن، کدام اقلام میتونه باشه؟
ما میتونیم بهترین میوه‌های خشک مثلا افغانستان ما داریم از قبیل جلغوزه بسیار و شکل اساسی میتونه بسته‌بندی مرغوب شو و چین بره و میوه های خشک افغانستان، میوه های درختی افغانستان، حتی میوه های تازه افغانستان کلا یا در بازار چین بازار خوبی داره. اما اصلی هدف و اصلی صحبت ما ایست که در داخل باید دولت مردا بسته‌بندی را، سیستم پکینگ و سیستم تشویقی کاری را در داخل افغانستان داشته باشند تا کالاهای افغانستان به خاطر صادرات زمینش مساعد شود. شما ببینید که سالهای متمادی است که نفت خام ایرانی ها را مثال میبره چینایی ها در داخل چین مثال دوباره پالایش میکنند و گرانول و پتر و پی پی و 80 قلم جنس از نفت خام دوباره به ایران و به افغانستان و به کل کشورها صادر میکنند. چین یک آلتی را داره که از خود آدم، مثال اگر ما بر چین جلغوزه هم صادر میکنیم، همون جلغوزه ما را بسته‌بندی میکنه، مرغوبیت خلق میکنه، دوباره صادر میکنه به اروپا، به ایتالیا که بتنیم بازار گرانبهش در ایتالیا است. ما باید اول کوشش بکنیم بازارهای هدف و اقلام ما پیدا بکنیم که او بازارهایی که برای ما سود و فایده بیشتر دارن مثل جهاد اروپا و امریکا و را بعد از داریم مثل قالین افغانستان و چیز دیگر رو حساب کنیم. و باز هم در مسائل کوتاه مدت ما باید از این فرصت هم استفاده بکنیم، چون رایش کوتاه است، رای شیخان بندر رای کوتاه است از طریق تاجیکستان و چینایی ها لابی های قوی دیرکی دارن و قدرتی دیرکی دارن بالای تاجیکستان، میتونن گیره را بسیار به خوبی در اختیار افغانستان قرار بدن و افغانستان از این مشکلاتی که فعلا ما با پاکستانی ها برای سیمبولدک و برای ترخم داریم، حجم صادرات ما از طریق پاکستان بندر کراچی بسیار زیاد است، این حجم اگر کم شود این خیلی به نفع افغانستان است. خب این مسائل داریم که ازی باید از منفعت ازی باید استفاده بکنیم.
خب راه انتقالات و مسیر ترانزیت هم خیلی مهم است، شما بهش اشاره کردین. فکر میکنین که در افغانستان اساس و بیس همین ترانزیت اموال تجاری افغانستان برای انتقالش به چین وجود داره؟ مهمترین بنادر که میتونه با صرفه باشه کدام بنادر هست؟
آقای احمدی عزیز، ما الان کالاهای افغانستان که میاد به کشتی اکثرا از چین میاد، از گنجو یا از بنادر دیگه میاد به سمت بندر عباس، از بندر عباس ایران میاد به سمت افغانستان و یک مجموعه وسیع هم از طریق بندر کراچی میاد که ما در بندر کراچی و تو مشکلات زیادی هم داریم و بهترین راه که اگر راه سکت ما از طریق قطار یا راه آهن وصل شیم به سمت شیرخان بندر و یا مثلا راه موترکی یا ترک از طریق شیرخان بندر فعلا تاجیکستان و تاجیکستان به طرف چین راه راه کوتاه است. اگر این راه را مثلا آن راه اجرایی بسازن و افغانستان مستقیم خطوط ریلی چین باز در حوزه مال تحویل بگیره، بسیار به نفع افغانستان است که حجم صادرات ما و فشار را که زیادتر در بندر کراچی سو کم شد، این خیلی به نفع افغانستان است و به نفع تاجرای افغانستان است. اما به شرط که دولت ها بسیار چراغ سبز برای دولت ها نشان میتن، اما این چگونه استفاده میکنیم، این پایمردی و امو برنامه و پلان داخلی در افغانستان است. الان شما ببینید که ما حدود 15 سال است، بیش از 15 سال است راه چیره مثل راه عینکه، مثل عینکه و چینایی ها قرارداد دادیم تا هنوز اجرایی نمیشه، مثال کار اجرایی ازی آغاز نمیشه، یا مثال مسائل نفتی آمودریا را مثال با چینایی ها قرار داد که تا الان مثال اجرایی نشده. یک کارهای هست که صحبت میشه، تفاهم نامه ها قرارداد ها امضا میشه، علاقه مندی ها میشه، اما منابع دیپلماتیک همون مسائل خواهدار را اجرا میکنن به خاطر حسن نیت و به خاطر مسائل سیاسی. اما این که در مسائل تکنیکی بعدا ما مشکل پیدا میکنیم و در مسائل تکنیکی اما آورده هایی را که ما داشته باشیم واقعا آورده های ما صادراتی باشه و استاندارد باشه و کیفیتی لازم داشته باشه، این خیلی به کشور و کشور عزیز ما مهم است که ما این ها را باید داشته باشیم.
خب فکر میکنم آقای فرهنگ، تاجران افغانستان چقدر اعتماد میکنن به این نوع وضعیت، یعنی در امر تجارتشان در قسمت مراودات، در قسمت میتونم بگم که صادرات اموالشان از طریق زمین؟ حکومتی که در افغانستان هست تحت اداره حکومتی است که به رسمیت شناخته نشده هست و خود از یک بحران سیاسی، شما پیشتر بهش اشاره کردین که بحث سامان یافتن یک حکومت ربطی داره به اعتماد تجارت و بهبود تجارت و اعتماد کشورهای دیگه. البته خب حالا اگر بخوام در بحث داخلی فکر بکنن، آیا این اعتماد در میان تاجران افغانستان وجود داره که حضور پیدا بکنن در امر صادرات از افغانستان مشخصا با چین؟
آقای احمدی عزیز، شما یک چیز در نظر داشته باشین، آدم باید واقعیت‌ها رو به نظر بگیره. ما سال است که در حقیقت در تحریم‌های غیر گفتاری ما مواجه هستیم. تمام تجارت ما با چینایی‌ها از قدیم و فعلا در حد تجارت مدرن بانکی نیست، برای مسائل صرافی است و اگر ما تجارت بین‌المللی بخشی جدای است که به تحریم‌ها و ناشناختن حکومت‌ها یا ربط داره، اما ما تجارت منطقوی و تجارت همسایه‌داری که با دو تا کشور همسایه ما مثل تاجیکستان، چین، افغانستان، سه کشور همسایه با هم یک قرارداد را امضا میکنن و همسایه ها تجارت منطقوی انجام میدن. تجارت منطقوی میتونه بسیار به شکل اساسی اجرایی باشه، اما برای تاجر ضرر داره. چی ضرر داره؟ اویی که مثال ما $100,000 یا $1,000,000 که ما میخوایم حواله بکنیم به خاطر کالا در چین از طریق صرافی ها، تکس از تا 10000 دلار تا 1 میلیون تا 20000 دلار تکس داره سر 1 میلیون دلار. اما این را اگر از طریق بانکی ما مثال حواله بکنیم یا تیتی بکنیم 50 دلار هزینه میخوره. ببینیم که ما تاجرای ما ضرر داره، تجارت سنتی تجارتی ضرر داره، اما ما مجبور هستیم ما با همسایه های خود تجارت منطقوی تجارت سنتی داریم داشتیم و الان هم این تجارت ما در حالت اجرایی در چین صرافی های بزرگ افغان ها وجود داره و ما از طریق صرافی ها اینجا با ما پول حواله میکنن و همین اجناس هم از طریق تجارت سنتی خرید میشه یا بعضی هم از طریق بانک های اماراتی از طریق دبی که هم بسیار خرچی بزرگی به تاجرای ما داره. ما مشکل اساسی ما آقای احمدی عزیز در مسائل تیتی در مسائل کردیت ها و در مسائل بانکی است. گره های اصلی تجارت افغانستان اگر واقعا مشکلی شود گره اصلی ما در مسائل بانکی است. یه صد هزار دلار ما به دبی وقتی که حواله میکنیم گاه گاهی تا 3000 دلار 1500 تا 800 دلار تا 2000 دلار 100 درصد بعد در صرافی ها تکس بدن و بعضی هم خیلی زیاد میشه. به اون خاطر اینی یک چیز کمرشکن است. اگر واقعا چینایی ها همت به خرج بدن که بانک های چینی مثال در افغانستان شعبه بزنن و اینجا مستقیم پول از افغانستان بگیرن اونجا مستقیم به شکل اگلسی یا به شکل تیکی کردیت اونجا به دستیار مردم قرار بدن به درصدی کمی کار خیلی خوبی است و تاجرای ما سودآور است. اما متاسفانه کار همون تجارت ما سنتی است به شکل حواله است به شکل سنتی کار میشه تجارت مدرن و تجارت بانکی
آقای فرهنگ فرصت کم است کمتر از یک دقیقه اگر بفرمایید که در کوتاه مدت افغانستان چطور میتونه از همین مزیتی که برش اختیار فرصتی که قرار داده میشه استفاده بکنه؟
خود در کوتاه مدت میتونه افغانستان بسته‌بندی ها را خوب بکنه از میوه خشک و تازه ما شروع بکنه از طریق تاجکستان اگر تاجکا واقعا راه ها را در اختیار ترانزیت سهولت بیارن در چینایی ها طرف رای آهن در اختیار قرار بتن که بهش سهولت اجناس ما برای بدونی گمرکی کار خوبی است. اما در کل یک تبلیغات های سیاسی است که تجارت وسیله قرار میده. همیشه دولت های بزرگ تجارت در مذاکرات چند میشن وسیله قرار میدن به اساس امو اعرام سیاسی خود که مردم خوشحال میکنن که این ما تجارت ما معاف میکنیم که وسیله را معاف میکنیم ما چی داریم در مقابل شما.
تشکر.
شما در درصد صادر کنیم شما
در ممنون آقای عبدالهادی فرهنگ کارشناس اقتصادی و تجارتی مقیم آلمان در بحث اقتصادی امشب با ما بودن. سپاس از حضور شما. لحظات بعد شما شنونده برنامه صدای شما خواهید بود.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه سلیم شهید
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه يم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.